برنامه با این فرمت یکی مانده به آخری و رو به پایان است، ولی پایان خودتی، چرا که ما در آغاز راهی هیجان انگیز ولی دشوار و چالشی همچنان هر هفته
همین ساعت
در خدمت شما هستیم و خواهیم بود، مگر اینکه اجل سرایت و زیرا به ما را این دفعه به جای حسن قلی خود اسرائیل دیگه برای همیشه چی بزند. ببین یه دقیقه من نگاه کنم، به من گوش بده یه دقیقه. من با رونالدو حال نمی کنم، این پسر رونالدو، کریس رونالدو، یعنی می کنم و نمی کنم. حالا میگم چرا می کنم چرا نمی کنم. بذار اول بگم چرا می کنم، بعد بگم چرا نمی کنم.
چی میگه اون؟ چی بال پرده؟ چی میگه؟
به من میگن این میکنم نمیکنم نکن، خوبیت نداره مردم برداشت. منظور من اینه که من از رونالدو خوشم میاد و خوشم نمیاد، یعنی همزمان یه حس دوگانه ای راجع به این آدم دارم. خوشم میاد چون گل میزنه، بعد با انگشت سبابه دست راستش میزنه به سینه‌ش، یعنی که من اینجام. من اینجا تو زمینم، نگران هیچی نباش، نگران هیچی نباشین، من اینجام و تا وقتی من اینجام من گل میزنم ما میبریم. از اینش من خوشم میاد. خوشم نمیاد چون بازیکن بی استعدادیه.
آه چی شد؟ بی استعداد چی شد؟
یه چیزی خلاف باورهات شنیدی، آب روغن قاطی کردی؟ نکن. من یه موتور داشتم ملت، من تو باک بنزینش باید روغنم میریختم، یعنی هم باید روغن میریختم و هم بنزین، اصلا اینجوری طراحی شد.
چی میگه؟ چی میگه تو؟
میگن که اون بنزین آب نیست و من دارم اشتباهی میزنم. اشکال نداره آدم گاهی اشتباهی بزنه، اصلا خصوصیت آدمی اینی که گاهی اشتباهی بزنه، ولی رونالدو اینجوری نیست، هیچ وقت اشتباهی نمیزنه. برای همینه که من ازش خوشم نمیاد. من مسی بازم، مسی. آدمای دنیا هم دو دسته هستن، یا مسی هستن یا رونالدو، حالا فرقی اینا چیه؟ آقا داری گوش میدی خانم یا اینکه باز بحث فوتبال کلا بلاک کردی ما رو؟ منتظری ببینی بعدش؟ نکن، نزن جلو، وایسا، نکن این کارو، گوش بده. این چیزی که من میخوام بگم حاصل یه عمر مشاهده است. شما دو گروه آدم در دنیا داری، آدمیانی که با یک استعداد ذاتی، شور و فهمی دنیا میان و در کودکی کنه قضیه رو میگیرند و روش ساختمان سازی میکنند، و آدمهایی که اینو ندارند ولی میدونند که محصول نهایی باید چه شکلی باشه. گروه اول تنبلند و گروه دوم پشتکار دارند. مسی از اون گروه اولی است، چون گشتاور زاویه قضیه رو بدون اینکه بدون از کجا یاد گرفته میدونه، نیازی هم به کوشش نداره، اصلا تمرین اونجوری هم نمیکنه، را میره گل میزنه، لحظه آخر میاد رو صحنه میترکونه. ولی گروه دوم چون این توانایی رو ندارند ولی میدونند که محصول نهایی باید چه شکلی باشه، با تمرین و ممارست و مرتازبازی و نمیدونم دیسیپلین و نظم و فلان و اینا بالاخره یاد میگیرند و مکانیکی محصول رو چی؟ تولید میکنند با همون کیفیت. رونالدو از این گروه دومی است. خیلی زیادی محصول نهاییش ساخته و پرداخته تلاش و مهندسی قضیه است و توش روح نیست. نظر بنده جفت این آدم ها چی؟ نتیجه بخش هستند. جفت این راه ها به محصول نهایی با کیفیت ختم میشه. اولی بیزنسمن نیست، دومی حواسش جمعه. اولی نمیتونه حرف بزنه، دومی میشه چی؟ سخنگوی برند خودش. جفتشون به نتیجه میرسن و جفتشون میبرند و موفقند. فقط اولی از نظر من دلنشین تره و دومی محصول دانش. حالا شاید بگید که چه اشکالی داره که کسی محصول دانش باشه؟ باید عرض کنم که هیچی، هیچ اشکالی نداره. من فقط خوشم نمیاد، سلیقه است، همین. توضیح هم آدم برای سلیقه‌اش که نباید توضیح بده. من آدمای تنبل با استعداد رو به آدمای بی استعداد باهوش ترجیح میدم. این از این. پس چی شد؟ من با رونالدو حال نمی کنم، هرچند گل های زده که دهن منو بسته، خفم کرده و اینا، ولی من از اوناش نیستم. این از این. من میخوام درباره حضور رونالدو در ایران حرف بزنم، برای همینه که اصلا شروع کردم این برنامه رو با این اوصاف. برای همین مهمه که شما بدونید که این حرفا داره دهن کسی میاد بیرون که اصلا اینجوری فکر میکنه. کلن هم وقتی داشلی توپو ازش تو بازی پرتغال ایران اون سال تو جام جهانی گرفت، با اینکه پرسپولیسی نیستم ولی حال کردم. این پا عوض کردنه رونالدو هم همیشه رسول من. رونالدو دیگه پس نگم چرا رونالدوی نیستم، دیگه فکر کنم دیگه کیسمو قشنگ ثابت کردم. اینا رو گفتم که بگم وقتی اومد ایران من آقا از ته دل امیدوار بودم 6 تا به پرسپولیس بزنم. چرا؟ چون دور از جون شما من استقلالی هم چی هستم. برای همین از برد پرسپولیس هیچ وقت من خوشحال نمیشم. مهم نیست با کی داره بازی میکنه. من میخوام پرسپولیس همیشه ببازه. همیشه. علاقمندم پرسپولیس نه تنها از رونالدو بلکه از سپیدرود رشتم 6 تا بخوره ببازه. هر روز، هر هفته، همه جا. این از این. حالا این پسر رونالدو که سن با بزرگ منه داره بلند شد اومد ایران. خب یه سری آدم دستمال به دستم بشی فرش ابریشمی نفیسمو اول هدیه دادن که البته من میتونم بیزینس قضیه رو بفهمم که تو یه فرش به رونالدو میدی میذاری یه جایی بالاخره ملت خوششون میاد میرن پشتشو میخونن میبینن نوشته هدیه به رونالدو توسط فرشجیان و پسران، زنگ میزنی برای خودت یکی اوردر میدی مثلا، اینا همش اوکی. ولی اگه من جای آقای فرشیان بودم بهش به جای فرش یه لونگ هدیه میکردم. من که خیلی سنتی ایرانی هم هست، جالب ترم هست چون مناسبت هم داشت. خب
چی میگه؟
میگن که فرشیان نبوده، فرشیان نقاش بوده. منم عرض میکنم که میدونم، دارم اینو استفاده میکنم برای پیشرفت قصه.
چی میگی تو بال پچک برمیزنی همش؟
میگن داری قصه نمیگی و آدم باش، ولی من اینجوری فکر نمی کنم و برای دراماتایز کردن قصه از رئیسم خواهش میکنم که اینجا یه موزیک چیزی بذاره تا من این مقدمه رو تمام کنم برم سر اصل مطلب. دیگه آقا چی میگی؟ میگه چه موزیکی بذاری؟ رئیس هر چی دوست داری دیگه عزیزم. رئیس بزن دکمه بزن. مسئله اصلی اینجا این است که آقای رونالدو آمد ایران و در جایی به فوتبال رسمیت داد که هنوز زنها نمیتوانند در این کشور آزادانه به استادیوم بروند و بازی کنند و یا اصلا فکر کنند در مورد فوتبال. من جای رونالدو بودم نمی اومدم ایران و میگفتم به شرط میام که نه تنها زنها باید بتونن که آزادانه مثل مردها به استادیوم بیان، بلکه برای بازی کردن هم نباید حجاب داشته باشن. ولی خب من کامبیس هستم و اوشون رونالدو و ما پیشتر توضیح دادیم که چرا با این آدم حال نمی کنیم. برای همین باز دوباره رئیس
چی میگه؟
بذار بذار رئیس میخواد موزیک بذاره، یه موزیک چیزی بذار تا ما بحث عوض کنیم. میگن حق مطلب هنوز نگفتی، بحث رو عوض نکن. بگو. چشم. بحث رو ادامه بدیم با این مطلب که مشکل و آبروریزی ملی علاقمندی مردم به رونالدو نیست. اشکال در عدم لیاقت و توانایی جمهوری اسلامی در برقراری نظم عمومی برای ورود رونالدو به ایران است. بود. مردم در پرتغال هم دنبال اتوبوس رونالدو میدوند. حکومت ایران، حکومت حاکم بر ایران، حکومت حاکم بر ایران است که ناتوان و بیشعور و نادان و بیکفایت است. پس لطفاً ملت علاقمند به فوتبال را تحقیر نکنید. آبروی ایرانیان، علاقمندان به رونالدو و شخص شما نرفته، بلکه آبروی نداشته جمهوری اسلامی است که باعث تمسخر است. ملت تقصیری ندارند. رئیس چی میگه؟ یه موزیک بذار تا من دیگه بحث این دفعه واقعا عوض کنم، از رونالدو بریم بیرون. برو.
decide to vacate. The war's getting sweet just like a Ribenas. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle.
کامبیز جان، تو یه سالی که گذشت با همه غم و اندوهی که داشتیم اون اولا، انقدر همبستگی با شکوهی از ایرانی‌ها تو سراسر دنیا شد که واقعا با همه غم و اندوه شد یه قوت دلی برامون که همه کنار هم بایستیم. واقعا خیلی چیز بود که دیده نشده بود بین همه ایرانی‌ها تو کل دنیا. ولی بازم نمیدونم چی میشه که این حکومت کثیف و قاتل میتونه از همون راهی که این همه سال تونسته بمونه که مردم رو به جون هم میندازه، از تشنه بودن خیلی ها به قدرت استفاده میکنه، تفرقه رو ایجاد میکنه، تهش همه میافتن به جون هم گره میخوره چیزی که الان شده. من ناامید نیستم ولی ناراحتم، یعنی حقیقتش خشمگینم از اینکه چی میشه، چرا میشه، چجوری ما باید همش دوباره بخوریم از یه جای همون جا هر دفعه همونه، از یه جا میخوریم، میان تفرقه رو ایجاد میکنن. اینجوری میشه؟ اصلا مگه داریم؟ اصلا مگه میشه خوابیم؟ خودمون رو زدیم به خواب، نمیخوایم بلند شیم؟ میره اون مملکت، مردم که دارن زیر بار سختی ها دیگه له شدن. اینجوری بیدار شیم بابا، بسته دیگه. هممون یه چیز رو با هم دیگه میخواییم، بعدش میشونیم فکر میکنیم چی کار کنیم.
من قصد داشتم و البته هنوزم دارم که درباره حضور رئیسی در نیویورک حرف بزنم و لاتبازی همراهانش این بار، ولی از اونجایی که یه عالمه پیام با مضمون همین که شنیدید گرفتم، بگذارید اول در مورد مگه میشه، مگه داریمی که سارا گفت یه کوچولو حرف بزنم، بعد بریم سراغ اون داستان اگه وقت شد. یکی از ویژگی‌های این برنامه پارادوکس هم این بود همیشه که ما یه سری سوژه‌ای همیشه داشتیم، می‌خواستیم در موردش حرف بزنیم، بعد پیام‌های شما رو که می‌شنیدیم می‌دیدیم آها یه چیزای دیگه برای شما مهمه، بعد ما هم عوض می‌کردیم، می‌رفتیم سراغ حرفی که شما می‌زدید و در مورد اونا صحبت می‌کردیم. خانم سارا فرمودن که به رغم زیبایی اتحاد ایجاد شده توسط مردم، جمهوری اسلامی مردم به جون هم انداخت و از این حرف. خب درست حرفش، منم ناراحت و خشمگین هستم از وضعیت موجود که ایجاد شده و حتی میتونم بشینم تا صبح براتون از این بگم که چی شد که اینجوری شد و اصلا چرا و از این حرف. ولی وقتی شرایط الانو با اوایل زن زندگی آزادی و محبتی که بین همه ما بود مقایسه میکنم، میبینم که واقعا خب سارا و دیگر مخاطبان برنامه که پیام های مشابه دادن حق دارن که ناراحت و خشمگین باشن. شاید بشه به راحتی تقصیر گردن جمهوری اسلامی و ارتش سایبری و ماشین پروپاگاندای بیچشم روش انداخت و گفت که آره اینا بین ما اختلاف ایجاد میکنن و خواهند کرد. این روش ساده گریز از داستان است. جمهوری اسلامی همیشه همین کار کرد. خب این دفعه البته با توجه به اینکه توی استفاده از شبکه‌های اجتماعی ماهرتر شده و اینها، شاید اثر شما بیشتر دیدیم و میبینیم، ولی این همیشه بوده و درسته که این بار تاثیرش عمیق‌تر بوده، ولی دنیای بدون اینگونه حملات و نقشای کثیف جمهوری اسلامی رو هم دیگه شما نمیتونی تصور کنی. یعنی از این به بعد همینه که هست، یعنی اینجوری خواهد بود. هر دفعه که ملت بخوان یه حرکتی بزنن، این روشای کثیف را جمهوری اسلامی چی انجام خواهد داد. من میگم چه بخوایم چه نخوایم، اینا از این روشای تفرقه انگیز برای نابودی اتحاد مردم ایران استفاده خواهند کرد. ما که میدونیم اینا این کارو میکنند و قراره تازه با هوش مصنوعی هم از این به بعد بکنند، چرا باید بازی بخوریم؟ من فکر میکنم به رغم سرکوب شدیدی که صورت گرفته و به رغم اینکه جمهوری اسلامی و اعوان و انصار شاید در موضع قدرتمندتری قرار گرفتند، ما نباید یادمون بره که الان تجربه یک بار اتحاد همگانی اونجوری رو داریم. اونو الان تجربه کردیم، میدونیم میشه، یعنی تونستیم دست به دست هم بدیم، حرفمون رو به جهانیان بزنیم و نشون بدیم که آقا چی میخوایم چی نمیخوایم. هرچند این دست‌های ما الان مثل سابق در دست هم نیست، ولی هیچ کس نمیتونه بگه که از اون روزهای اتحاد چیزی یاد نگرفته و همچنین از این روزها داره چیزی یاد نمیگیره. چیزی که مسلمه اینه که ما الان بلدیم متحد بشیم و هر وقت جامعه داخل ایران دوباره به اون نقطه برسه خواهیم شد، شکی در این نیست، اصلا این اجتناب ناپذیره. چیزی که هست اینه که آیا ما دوباره اشتباهات گذشته را تکرار میکنیم یا نه. من اصلا سوال اصلیم از خودم این روزها اینه که اگر دوباره به اون شرایط برگردیم از این سالی که گذشت و اشکالاتی که پیش آمد درس میگیریم یا نه؟ من واقعا جواب این سوال رو نمیدونم، ولی چون آدم ایدالیست و در باطن مثبت‌گرا و در ظاهر منفی بافی هستم، میگم که نه، ما نخواهیم گذاشت که یک بار دیگه این اتحاد از هم پاره بشه. شاید گروهی از شما که بیشتر میخونید و فقط تیتر نمیخونید و تا ته مقاله رو در نیارید ول نمیکنید، بگید که بنده دارم خیلی سطحی و ساده انگارانه به مسائل پیچیده سیاسی این روزهای ایران نگاه میکنم و به این سادگی هم نیست، چرا که ما مردمانی 72 ملت هستیم با عقاید و افکار متفاوت که تفرقه انداختن بین ما زیاد کار سختی هم نیست. شما میتونی تا ابد اینجوری فکر بکنی، ولی تاریخ ثابت کرده که ما ایرانیان به رغم اون 72 تایی که عرض کردم، جاش که رسیده یه ملت بودیم دیگه، یک ملت، و تونستیم به سرانجام هم برسیم. شاید ما عقاید سیاسی متفاوتی نسبت به هم داشته باشیم و اصلا هر کدوممون آینده ایران رو به دلخواه خودمون در ذهنمون تصویر کردیم، ولی در همین سال گذشته شما دیدید که ما با عقاید مختلف پشت هم ایستادیم و وقتی صحبت از بچه کشی رژیم بود، دیگه همه هم عقیده بودیم که نمیخوایم حکومتی داشته باشیم که فرزندان ایران رو به رگبار میبنده دیگه. آقا یعنی خیلی مسائل دیگه هم بوده و هست که ما رو با هم متحد میکنه، فقط این نیست. یعنی من زیاد نگران عقاید سیاسی مختلف و اینکه این چی میگه اون چی میگه نیستم واقعا، چون میدونی شما اگر یک انسان آزادی خواه ایرانی هستی، اول با تمامیت جمهوری اسلامی است که مخالفی و هدفت باید این باشه که در ایران حکومتی سرکار باشه، دولتی سرکار باشه که عدالت رعایت کنه، ما رو نکشه، باعث سربلندی ما و ایران بشه و تمام همه اون مطالبات دیگری که هر کدوم از ما خودمون داریم و میخوایم که داشته باشیم. من نگران این روزها که شاید از نظر سارا که پرم گذاشت روزهایی است که ما اتحاد ما اصلا پاشید و اینا نیستم، چون شک ندارم که سه سوت ما دوباره متحد خواهیم شد. من نگران یه چیز دیگه هستم که بعد از پیام آرمان با شما مطرح خواهم.
من وقتی به این یک سالی که گذشت فکر میکنم، یاد این شعر میفتم که کش خواستان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. من بعید میدونم با بتونیم کسی رو پیدا بکنیم که دلش نخواد اینو برن، ولی امسال به همون یاد داد که هنوز قدم های خیلی سختی باقی مونده. و یه نکته دیگه که فکر میکنم یاد گرفتیم اینه که خیلی ما تو این دنیا تنهاییم و به جز خودمون ما مردم هیچ کس رو نداریم و با خیلی حواسمون باشه که بتونیم اتحادمون رو حفظ بکنیم. و کلامم رو با این جمله از استاد بیضایی تموم میکنم که در پاسخ به یک خبرنگار یا مصاحبه کننده گفته بودن، بله اتفاقا امید هست، متاسفانه امید هست، و اصلا چون این امید هست ما میگیم با خودمون چرا که نه.
اینه نگرانی منم، اینه. واقعا من از روزمرگی بدم میاد و نگرانی من اینه که هزینه هایی که مردم دادن رو فراموش کنیم، این امید لامصبو که محکومیم بهش دست کم بگیریم، دوباره برگردیم سر روزمرگی و اینکه این درس بزرگ که به جز خودمون هیچ کس رو نداریم دوباره ما یادمون بره. حتی من 100% با این مسئله که ما غیر از خودمون هیچ کس رو نداریم باش موافق نیستم و معتقدم که هر وقت ما همدیگر رو داشتیم و اگر همدیگر رو اصلا داشته باشیم و بتونیم با اتکا به همدیگه این حکومت رو زخمی کنیم، مطمئنن دوستان دیگری خواهیم داشت در اقصی نقاط دنیا پیدا میشن که هوای ما رو داشته باشن. فقط نباید اتکا به همدیگر از دست بدیم. ما تو این برنامه در 8 سال گذشته همیشه تلاش کردیم که صدای مردم باشیم. البته اینم بگم که من شخصا همیشه با همه آنچه شنوندای این برنامه گفتن پخش کردیم موافق نبودم، ولی همیشه اعتقاد داشتم و اعتقاد داریم توی این برنامه که وقتی این شانس ما پیدا کردیم که تریبون اینجوری داشته باشیم، باید این مسئولیت هم قبول کنیم که حرفای مخالف هم پخش کنیم. تا جایی هم که تونستیم تلاش کردیم تا آینه‌ای باشیم، حالا تمام نما شاید نه، ولی در حد توانمون دیگه، برنامه در حد توان ماست، آینه‌ای باشیم روبروی شما تا انعکاس شما باشیم. این به من لذت میداد در ساختن این برنامه، که هم بتونم حرف خودمو بزنم و هم بتونم انعکاس حرفای شما باشم. و البته که یادمون باشه که من غیر از شما و شما غیر از من کسی رو ندارین، این همینی که هست، یعنی ما هم دیگر داریم، هیچ دیگه واقعا من شما رو دارم شما منو دارین دیگه، همین که هست. مظلوم که هوای هم دیگر داشته باشیم. حالا که اینجوریه، ما الان توی شرایط بعد از طوفان الان جایی هستیم که حکومت ایران داره تلاش میکنه با قلدربازی و نمیدونم لاتبازی و حرف زور و اینا ترس رو دوباره در ما نهادینه کنه. مثال بارزش هم همین رفتار هیئت همراه رئیسی به نیویورک بود به امسال، و تو این روزها که شاهد بودید که چجوری با خشونت و پرروبازی و اینا با خبرنگارای ایرانی رسانه فارسی خارج از ایران برخورد کردن، اون صحنه رو دیدین دیگه همتون. البته این باعث شد که من به دوستان غیر ایرانیم با رسم شکل ثابت کنم که وقتی اینا خارج از ایران اینجوری با خبرنگارا برخورد میکنن، ببینین که این داخل چه میکنن دیگه. واقعا نیاز خودشون مثال بارزن، نیاز نبود که من دیگه حالا خودم پاره کنم بگم آقا شیف. البته یکی از دستاوردهای انقلاب زن زندگی آزادی این بوده که ترس رو از دل این نسل بیرون کرده، یعنی این نسل با نسل من خیلی فرق میکنه از این نظر، و این جمهوری اسلامی هم همیشه با ترسوندن مردم تونسته حکومت کنه دیگه. به گواه تمام خونهای نوجوانان و کودکانی که در سال گذشته ریخته شد، ما امروز میدونیم که دیگه این نسل از اینها نمیترسه و ما از اینها نمیترسیم. بخوام برگردم به مسائلی که تو این برنامه مطرح کردم این هفته و جمع‌بندی بکنم، باید بگم که همه آنچه شاید به نظر این روزها عواملی منفی بیاد، اینی که میگه ما متحد نیستیم، اینه فلان، هر چیزایی که این روزها شما فکر میکنین که اه چرا اینجوری شد، اه چرا اینجوری شد، اینا من اعتقاد دارم که این تنها آغاز یک تغییر اساسی در ایران است و همه اینها شاید لازم است، لازم بود که اتفاق بیفتد، شاید تا ما بتونیم با درس از این روزها ضربه بعدی رو جوری بر تنه جبار حاکم ظالم به ایران وارد کنیم که دیگه نتونه بلند شه. اینجوری هم میشه نگاه کرد. من تنها کاری که میتونم از خارج از ایران بکنم و همه این سالها کردم اینه، بتونم یا تلاش کنم که راوی قصه های شما باشم و صادقانه آنچه میبینم و حس میکنم و منتقل کنم. حتما نقایص فراوانی بوده تو این برنامه، برنامه بد ساختیم، برنامه خوب ساختیم با اینها، ولی خب بضاعت ما همین بود، تلاشمونو کردیم. شاید بگید که آقا من پسرم نشسته باز پشت گد میگه لنگش کن، سال هاست دارن اینو به من میگن، اصلا سال هاست منم درسته آره پشت گد نشستم، ولی من هیچ وقت نگفتم لنگش کن. همیشه مردم توی ایران لنگش کردن، بعد من اومدم اینجا میکروفون روشن کردم داد زدم که آی دیدی لنگش کرد، دیدی لنگش کرد، همیشه اینجوری بود. و اینکه به قول آقای بیضایی ما محکومیم به امید، چرا که نه، چی میگه باز چک پر میزنی اونور، میخونم بده میخونم بده هم. میگن یکی یه شعری فرستاده بخون، چی میگه؟ مقصد این قافله حتی اگر هم ناکجاست، راه ما از کاروان ناامیدی ها جداست، دل به دریا میزند با قایق آزادگی، هر که در خلوت به آثار تفکر مبتلاست، پرچم سبز و سپید و قرمز رویای ما در وزش های نسیم صبح آگاهی رهاست، در گذار از پیچ و خمهای سیاه پیش رو، یادمان باشد که شب هم ناگزیر از انقضاست، ساحل آرامش فردا همین نزدیکی است، گرچه اقیانوس غمها ظاهرش بی انتهاست، میزنم پارو به سمت روشنی همراهتان، قایق ما روبروی انزوای ناخداست، کشتی این ناخدا را آنچه غرقش می کند بیگمان در لابلای موج گیسوی شماست. بله، سعید خاقانی. رئیس موزیک پایانی رو بذار دیگه، یا اصلا هرچی دوست داری. هفته دیگه همین ساعت همینجا با یک برنامه ویژه در خدمت خلق قهرمان و باقی شما که قهرمان نشدید هیچ وقت، همه هستیم، قهرمانان و ناقهرمان همه، به امید روزی که اینا برن رونالدو دوباره بیاد ایران، پرسپولیس 6 تا گل به تیمش، 8 تا لایی به خودش بزنه. رئیس برنامه رو بعد ببر تا آخرش. برو گرفتیم.
Alfredo Di Stéfano en nuestra historia.